با خلاقیت کاملا متفاوته. خیلی ممنونم از تو کژال جان. خب خیلی دوست داشتم، اعتماد به نفست خیلی خوب بود و این اعتماد به نفست باعث میشه که بتونید که متن رو خیلی خوب اجرا بکنی. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، ایرانیاران به پایان رسید، با ایرانیاران رادیو ایران به پایان رسید. سپاسگزارم که ما رو تنها نذاشتید. مثل همیشه 3900 رو فراموش نکنید. خیلی ممنون و شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشین. بازی‌های المپیک 2024 از امروز رسما در پاریس آغاز شد و در مرحله مقدماتی مسابقات قایقرانی و در روینگ انفرادی، فاطمه مجلل بعد از پاروزنان استرالیا، اسپانیا و آفریقای جنوبی به عنوان نفر چهارم از خط پایان گذشت و راهی جدول شانس مجددها شد. مجلل فردا برای صعود به جمع 8 قایقران برتر به آب می‌زند. در ژیمناستیک، مهدی الفتی در پرش خرک با کسب امتیازهای لازم برای صعود به فینال در انتظار نتایج سایر شرکت کنندگان است. در شمشیربازی و در جدول انفرادی اسلحه سابر، علی پاکدامن در دور دوم 15-11 یوشیدا از ژاپن را برد و راهی کشتم نهایی شد. پاکدامن در این دور با سانگ اوکه از کره جنوبی روبرو می شود. محمد فتوحی در دور اول مغلوب زیا از مکزیک شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. محمد رهبری در دور دوم مقابل سباستیان پاتریس از فرانسه با 15-13 شکست خورد و حذف شد. هانیه رستمیان در تپانچه بادی 10 متر با 571 امتیاز در رده 22 قرار گرفت و از دور رقابت‌ها کنار رفت. و در تنیس روی میز امشب نیما و نوشاد عالمیان و ندا شهسواری به مصاف حریفان خود می‌روند. در فوتبال، امیدها در المپیک، بازی آرژانتین با عراق، دومینیکن با اسپانیا در جریانه. در ادامه اوکراین با مغرب، ازبکستان با مصر، نیوزیلند با آمریکا، فرانسه با گینه و ژاپن با مالی بازی دارند. در والیبال المپیک، آلمان 3-2 ژاپن را برد. ایتالیا 3-1 برزیل را شکست داد. در ادامه لهستان با مصر، آمریکا با آرژانتین مسابقه میدن. و در بسکتبال المپیک، استرالیا 92-80 از صد اسپانیا گذشت. بازی آلمان با ژاپن در جریانه. در ادامه فرانسه با برزیل و یونان با کانادا به میدان خواهند رفت. در هندبال المپیک، اسپانیا بر اسلوونی چیره شد. مجارستان به مصر باخت. بازی کرواسی با ژاپن در حال برگزاری است. نروژ با آرژانتین و آلمان با سوئد مسابقه میدن. اما مراسم افتتاحیه 33مین دوره بازی‌های 2024 المپیک دیشب در تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
سی و سومین دوره بازی‌های المپیک 2024 به صورت رسمی با برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور حدود 10714 ورزشکار از سراسر جهان در پاریس آغاز شد. رژه بیش از 100 قایق بر روی رودخانه سن در مسیر 6 کیلومتری. کاروان ورزشی کشورمون هم در مراسم افتتاحیه با 16 ورزشکار همراه با کاروان هندوستان و اندونزی روی قایق در مراسم رژه شرکت کرد. در ادامه کاروان ورزشی فلسطین در مراسم افتتاحیه و مسیر رودخانه سن برای رژه با نمادی از پیروزی حاضر شدند. اما نکته جالبتر این مراسم واکنش تماشاگران زمان عبور نمایندگان رژیم اشغالگر قدس از مقابل جایگاه بود. البته پیش از مراسم افتتاحیه المپیک، صدها نفر در میدان جمهوری پاریس تجمع و با حضور رژیم صهیونیستی در این بازی‌ها مخالفت کردند. هنرمندان و کاریکاتوریست‌ها از کشورهای مختلف جهان با خلق آثاری هنری نسبت به حضور رژیم اشغالگر قدس در بازی‌های المپیک اعتراض کردند. نمایندگان این رژیم جعلی در حالی با سیاست دوگانه مسئولین برگزاری المپیک در مهمترین رویداد ورزشی جهان حضور پیدا کردند که برخی از نظامیان اسرائیل لباس‌های نظامیشان را درآوردند و با لباس ورزشی راهی پاریس شدند. ریچارد میترز، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی:
هر بازیکن فوتبال اسرائیلی یه نظامیه. شما حتی نمیتونید به یک تیم ملحق بشید مگه اینکه در ارتش باشید. اونا توی ارتشی هن که الان در حال نسل‌کشیه و در دادگاه بین المللی پرونده داره. این برخلاف قوانین المپیکه.
صهیونیست‌ها در حالی بلیت المپیک پاریس را گرفتند که در 10 ماه گذشته بیش از 39,000 نفر از شهروندان و ورزشکاران بیگناه غزه را به شهادت رساندند. دقیقاً برخلاف منشور المپیک. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما حواشی المپیک پاریس، گزارشی از علی کریمی.
نخستین دوپینگی المپیک 2024 معرفی شد. در حالی که روز نخست بازی‌های المپیک هنوز به پایان نرسیده، آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ از مثبت شدن نمونه آزمایش دوپینگ جودوکار عراق خبر داد. عذرخواهی رسمی مسئولان برگزاری المپیک از کره جنوبی. دیروز در مراسم افتتاحیه، هنگام رژه کاروان کره جنوبی به اشتباه نام کره شمالی برده شد که این موضوع اعتراض مسئولان کره جنوبی را در پی داشت. کمیته بین المللی المپیک هم بعد از این اتفاق مجبور به عذرخواهی رسمی از کره ای ها شد. اعتراض متفاوت و جالب سوئدی ها به مسئولان برگزاری بازی ها. به گفته ورزشکاران حاضر در دهکده، توشک تخت های ورزشکاران بسیار سفته و همین موضوع انتقاد های زیادی رو در پی داشته، تا جایی که مسئولان هندبال سوئد در یه اقدام اعتراضی تصمیم گرفتن توشک های جدید خریداری کنند. شوخی وزنه‌بردار سنگین وزن با وضعیت حمل و نقل در پاریس. تالاخادزه، وزنه‌بردار سنگین وزن مشهور گرجستانی که برای کسب سومین طلای المپیکش قدم به پاریس گذاشته، یه فیلم جالب ازش منتشر شده. او روی چرخ‌های حامل چمدان ورزشکاران نشسته و در حال حرکته. بعضی رسانه‌ها میگن این حرکت قول گرجی برای به سخره گرفتن وضعیت حمل و نقل دهکده بازی هاست.
تیم والیبال جوانان ایران با برتری برابر قزاقستان مسیر صعود خود را به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال جوانان آسیا هموار کرد.
تیم ایران در نخستین مسابقه‌اش از دور دوم والیبال جوانان آسیا مقابل قزاقستان به برتری رسید. طه بهبودنیا، عضو تیم والیبال جوانان:
خدا رو شکر تونستیم اول از همه که بازی رو ببریم. بازیکنان قزاقستان واقعا خطای بلندی داشتن، ولی ما تونستیم با آنالیزی که کادر فنی به دست ما رسوندن این بازی رو ببریم.
آریان محمودی نژاد، عضو تیم والیبال جوانان:
این بازی خیلی برامون سخت بود. ما اولین بار بود تو این تورنمنت با همچین تیمی با قدای بلند بازی می‌کردیم و یکی از بازی‌های سختمون بود.
شاگردان غلامرضا مؤمنی مقدم: 3-0 و با امتیازهای 25-21، 25-16 و 25-22 پیروز شدند. غلامرضا مؤمنی مقدم، سرمربی تیم والیبال جوانان:
بازی به نسبت حالا سنگین‌تر و تیم خوب قزاقستان که از فیزیک بدنی خیلی خوب برخوردار بودن، سیستم دفاعی خیلی خوب داشتن، و ما با نتیجه 3-0 برنده باشیم و نشون میده که بچه‌ها هم تاکتیک پذیر هستن و همین که تمام موارد گفته بودیم و به نحو احسن انجام دادن.
جوانان کشورمون تنها تیمی هستن که تا اینجای مسابقات حتی یک دست هم به حریفانشون واگذار نکرد. تیم ایران در دومین مسابقهش از این مرحله ساعت 10 صبح یک شنبه به مساف کره جنوبی میره. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
تکواندوکاران کشورمان در روز نخست رقابت‌های جهانی هانمادانگ 12 طلا، 5 نقره و 4 برنز کسب کردند. این دور از مسابقات به میزبانی کره جنوبی در حال برگزاری است که در روز نخست نمایندگان ایران موفق به کسب 21 نشانه رنگارنگ شدند. و تیم ملی واترپولو ایران با ترکیبی از جوانان و بزرگسالان در مسیر آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی عازم بلگراد صربستان شد. تیم ملی واترپولو ایران در اردوی 10 روزه در بلگراد با تیم‌های کمتر از 21 سال صربستان و هلند اردوی مشترک و بازی‌های تدارکاتی برگزار خواهد کرد. متشکرم از همراهی شما. سلامت و تندرست باشید.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر هفته در حال برگزاری است. برندگان قرعه کشی لبنیات 19 تیر ماه جناب آقای بهرام جانکی علیزاده از اهواز، سرکار خانم پریناز حسنی از تهران، جناب آقای علیرضا ترک‌زاده از کرمان، سرکار خانم فریبا نوری از ورامین، سرکار خانم سهرا صحبت علی آقا از لرستان. همین الان کد بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
نگه شهر لوازم خانگی نخرید.
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
اعتبار تارا بدون سود و زامن، حالا تا 5 میلیون اعتبار بگیر، هرکی میخواد دستا بالا، با 8000 فروشگاه و مغازه پیش پرداخت لازم نیست، انتخابت بازه. با اعتبار تارا،
اعتبار تارا تا 5 میلیون تومان برای همه بدون سود و زامن. دریافت اعتبار با ارسال عدد 3 به 1573.
من از کارخونه ماهریز فرش میخرم، چون اقساط 24 ماهه داره بدون پیش پرداخت.
چون بازنشستی تأمین اجتماعی هستم.
چون فرهنگی هستم.
من از کارخونه ماهریز فرش میخرم.
خرید اقساطی فرش ماهریز بدون واسطه و بدون ضامن با ضمانتنامه 60 ماهه. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
با انرژیا همیشه سر حالم.
با انرژیا میدونن که نباید انرژی رو هدر داد.
باید بهینه مصرف کرد.
با انرژیا همیشه برنده.
برنده چی؟ 300 دستگاه خودرو و میلیاردها تومان جوایز نقدی.
چه جوری؟ فقط با 15% کاهش مصرف برق.
با انرژی باشی برنده ای. 300 دستگاه خودرو و صدها میلیارد تومان جوایز ارزنده. برای اطلاعات بیشتر ستاره 1521 مربع را شماره گیری کنید. با انرژی باشی برنده ای.
تلنگو. به نام خداوند مهربان. هموطنان عزیز و گرامی سلام، با تلنگر از رادیو ایران در خدمت شماییم. انرژی حیات بخش برق در شریان‌های سیمی شهرها و روستاها جاریه تا ما بتونیم زندگی راحت‌تری داشته باشیم. حمل و نقل، ارتباطات و حتی استراحت کردن در خنک‌های وسایل سرمایشی همه وابسته به جریان جاری برقه. مدتی در برخی از نقاط کشور عزیزمون ایران، به ویژه در کلان شهرها، با خاموشی روبرو شدیم. افزایش استفاده از جریان برق باعث شده از ماه پیش اغلب ما شاهد قطع برق باشیم.
لازمه با رعایت کردن نکات مصرف بهینه برق از خاموشی‌های مکرر جلوگیری کنیم، چرا که همین خاموشی‌های یک تا چند ساعته باعث اختلال در امور زندگی ما میشه. مثلا اگر برق نباشه، درهای برقی پارکینگ‌ها باز و بسته نمیشه و نمیتونیم از خودروی شخصی استفاده کنیم. نظر شما عزیزان درباره صرفه‌جویی در مصرف برق چیه؟ لطفاً شماره پیامک 3900 رو به یاد داشته باشید. در تلنگر امروز با چند پیشنهاد به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق همراه شماییم.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من احمدی هستم، کارشناس حوزه برق. شما که سر کار میدید و کارمند هستید، آیا با راهکارهای مدیریت مصرف برق تو محل کار آشنا هستید؟ یکی از کارهای خیلی مؤثر که میتونه کمک زیادی به کاهش مصرف برق تو محیط‌های اداری بکنه، اینه که هر وقت که برای مدت طولانی، مثلا برای رفتن به یک جلسه، میز کارتون رو ترک میکنید، رایانه رو در حالت خواب و یا خاموش قرار بدید. ضمناً خاطرتون باشه در صورتی که سیستم‌های سرمایشی در محل کار شما روشن هست، حتماً از بازگذاشتن در و پنجره‌ها خودداری بکنید. باز بودن پنجره‌ها زمانی که سامانه‌های سرمایشی مثل کولرهای گازی یا چیلرها در حال کار هستن باعث هدر رفتن انرژی میشه. امیدوارم که روزی خوب و خوش در انتظار همه شما باشه.
در جمع شماییم تا دیدگاه شما عزیزان رو درباره مصرف بهینه برق بدونیم.
بله عزیزان شنونده برنامه تلنگر، فصل تابستانه و من در این فرصت میخوام با یکی از هموطنان گرامی صحبتی داشته باشم. ضمن این که خدمتون سلام میگم، میخوام بپرسم که شما در محیط کار و منزل چطور از انرژی برق بهینه استفاده میکنید؟
من هم خدمت شما و تمام شنوندگان سلام عرض میکنم. من سعی میکنم از نور طبیعی استفاده کنم، نور خورشید. نور مصنوعی سعی میکنم دیگه روشن نکنم. لامپای اضافی رو چه در محل کارم باشم چه خونه باشم خاموش میکنم. اگر خواستم مطالعه کنم، سعی میکنم با نور خیلی کم این مطالعه رو شروع کنم و سعی میکنم که وسایل برقیمو در اوج مصرف برق استفاده نکنم. اگر ماشین لباسشویی رو بخوام هفته دو بار روشن کنم، سعی میکنم هفته یه بارش کنم. ماشین ظرفشویی رو سعی میکنم کمتر استفاده کنم. کامپیوتر رو زمانی استفاده میکنم که اوج مصرف برقم کمتر باشه. اگر بخوام تلویزیون رو دائم روشن کنم، نه، سعی میکنم تلویزیونم از تلویزیونم حتی کمتر استفاده کنم. به بچه‌ها یاد دادم که صرفه‌جویی در مصرف برق رو جدی بگیریم تا همه بتونن از این تو روستاها شهرها برق داشته باشن، خدای نکرده برق اونها قطع نشه.
حالا برق منزل شما رفته؟
بله.
خب پس راهکار هستش که ما هممون سعی بکنیم که حتی یک لامپ اضافی هم خاموش بکنیم، میتونه در سراسر کشور اثرگذار باشه.
بله، لامپای اضافی هم خاموش کنیم.
سپاسگزارم.
با رعایت نکات بسیار ساده میتونیم از منابع طبیعی همچنین انرژی برق به خوبی مراقبت کنیم. شعار هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش رو به خاطر بسپاریم. از همراهیتون با این تلنگر سپاسگزاریم. خداوند بزرگ یار و نگهدارتون.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
الهی با امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره. خانم ها و آقایان و مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون، خوش اومدید به دستور کار. در تقویم ما امروز ششم مرداد ماه روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هست و به همین خاطر هم ما این هفته قراره که درباره همین موضوع، یعنی کارآفرینی و موضوعات مرتبط با مقوله آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با هم دیگه صحبت بکنیم بیشتر و کارشناسی‌تر. اگر که میخواید با ما هم کلام باشید 30900 شماره پیامک ماست برای اینکه پیغام بفرستید برای ما و 220-5009 و 220-486 هم شماره تلفنامو میتونید که زنگ بزنید و با ما صحبت بکنید، خصوصا اگر کارآفرین هستید و گیر و گرفت دارید و از اینجور حرفا. به نظر من این هفته با امروز فرصت خوبیه براتون تا در دستور کار رادیو ایران با ما هم کلام بشید و بیشتر درباره دغدغه هاتون صحبت کنید. برای اینکه یک کوچولو گرم شیم و ببینیم میخوایم راجع به چی صحبت بکنیم این هفته و اصلا حرف حساب و کتابمون چی هست، به نظرم بریم این بخشی که آماده شده رو با هم دیگه بشنویم.
کسب مهارت در رشته‌های متناسب با بازار کار راهکاری برای برون رفت از بیکاری است. در واقع اشتغال و کارآفرینی را میتوان مقصد و دستاورد مهارت آموزی دانست. از این رو گسترش آموزش‌های مهارتی، معرفی الگوهای موفق و نهادینه کردن آنها در جامعه اهمیت بسزایی دارد. فراگیری هدفمند آموزش‌های مهارتی در سنین مختلف به ویژه از نوجوانی و جوانی راهکاری مؤثر برای ایجاد اشتغال و فرصتی برای کارآفرینی است. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری برای افراد جویای کار نقش بسزایی داشته باشد. مهارت آموزی علاوه بر تربیت نیروی متخصص و خبره میتواند برای تأمین نیروی انسانی بازار کار نقش مهم و کلیدی را در ایجاد اشتغال مولد و پایدار در سطح جامعه ایفا کند. از این رو آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بسیار مهم و با اهمیت بوده و نگاهی ویژه می‌طلبد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شامل مباحث نظری و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت‌های لازم و به فعالیت رساندن استعدادهای نهفته آنان ارائه می‌شود و مهارت آموزان را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل مختلف تا سطوح مشخص آماده می‌کند و توانایی آنان را برای انجام کار و فعالیت در حرفه‌های مختلف افزایش می‌دهد.
بیکاری من یخنی یاد بگیرم.
الان هم خدا را شکر احترام کولر هم یخسال هم آسارت کنم تعمیر کنم.
دو ماه اومدم برق خودرو داریم یادگیری برق خودرو انجام میدیم.
چهار ماه مشغول کار هستیم داخل کارگاه فنی.
دوره سه ماهه تعمیر و احیایی دستگاه و لوازم خنک کننده منازل را سپری کردیم.
اومدیم آموزش خیاطی. الان ما یک ماه به کلاس خیاطی میاییم.
دوره برق خودرو و مدت دوره 4 ماه.
دوره مکانیک خودرو با استاندارد 720 ساعت.
بر این اساس اهمیت فراگیری آموزش‌های مهارتی بر کسی پوشیده نیست. بیشتر جوانان بیکار مهارت لازم برای انجام کار را ندارند. از این رو کسب مهارت در رشته‌های فنی و حرفه‌ای راهی برای رفع مشکل بیکاری است. در دستور کار این هفته به موضوع کارآفرینی و فنی حرفه‌ای می‌پردازیم.
دستور کار.
خیلی خب، بریم سراغ مهمان برنامه امروزمون، آقای سید اسماعیل سید اشرفی، کارشناس حوزه فنی و حرفه‌ای و رئیس کانون آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور. سلام می‌کنم بهتون.
سلام، وقت شما بخیر.
ارادتمندم آقای سید، حال شما خوبه؟
قربون شما.
من یه دونه سید دارم، شما دو تا سید، سه تا سید با هم دیگه الان احتمالاً یه برنامه جذاب خواهند داشت.
حالا باز خدا رو شکر امروز چهارشنبه نیست.
آقا مخلصیم. آقا سید، ببینید، ببین الان خدا وکیلی ما اون چیزی که می‌خوایم شبیه رئیس جمهور منتخبمونم صحبت کردم همین اولش. ببین الان خدا وکیلی این برنامه‌هایی که ما برای آموزش فنی و حرفه‌ای چیده بودیم، این آینده‌ای که براش می‌دیدیم، اون سازمانی که رو انداختیم، اون ساختمان قشنگ آجر 3 سانتی هم که دادیم به آموزش فنی حرفه‌ای و همه اینها، ته داستانش باید این می‌شد. یعنی الان راضی کننده است برامون اوضاع؟
واقعیت نه.
چی شد که اینجوری شد؟
عرض کنم خدمت شما که قصه فکر کنم برگرده به گذشته. ما معمولا یک مثالی رو داریم، از قدیم گفتن خشت اول چون نهد معمار کرد.
بله.
من فکر میکنم در نظام آموزشی کشور این خشت کج گذاشته شده، نه تنها در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای. ببینید، اصولا آموزش برای این هست که منتج به شغل بشود و منتج به یک توانایی برای انجام کار بشود. این عام‌ترین و ساده‌ترین در واقع تعریف از آموزش هست. اما واقعیت اینه که در مملکت ما آموزش عموماً برای آموزش داره اجرا میشه و سالهای سال هم هست که متاسفانه یک آفتی رو به اسم مدرک گرایی چسبوندیم به این.
آره.
و این در واقع مغزلی شده برای اینکه در کشور ما آموزش هامون هدفمند نباشه.
یعنی میخوایم بگیم که تهش چی نیست از این آموزش هامون، چیزی دستمون رو نمیده.
متاسفانه به این شکله. ببینید، الان ما دو تا بخش آموزشی داریم تو کشور، یکی آموزش های رسمی است که آموزش و پرورش و در واقع وزارت علوم دارن ارائه میکنن، یکی هم آموزش های غیر رسمی است که یک بخشش رو سازمان آموزش فنی حرفه‌ای متولی است و ما داریم ارائه میکنیم.
بله.
هر دوی این آموزش ها خروجیش در واقع باید منتج به ایجاد شغل و کارآفرینی بشه. اما واقعیت امر اینه که حالا با یک نگاه منطقی اگر بخوایم ببینیم قضیه رو، ما هنوز یه مقداری در آموزش فنی و حرفه‌ای نسبت به حوزه آموزش و پرورش و وزارت علوم هنوز کارمون رو بهتر داریم انجام میدیم، برای اینکه یه مقداری نگاهمون تخصصی تر هست در آموزش ها و افراد متخصصی در واقع در قامت مربی دارن آموزش ها رو ارائه میکنن و جنبه عملی آموزش هامون به مراتب بیشتر از جنبه نظری است. اما واقعیت امر این هست که ما هم کارآفرین تولید نمی کنیم. ما الان در کشور با توجه به آمارهایی که وجود داره عملا داریم می بینیم که یه دوتا موضوعی که متناقض و نقض کننده هم هستن رو همزمان داریم در بحث اشتغال. از طرفی بحث اشتغال بحث روز هست، همه در واقع دغدغه‌شون این هست که چرا بیکاری در کشور داریم. از طرف دیگه ما واقعیت اینه که با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و این کمبود نیروی کار در واقع نیروی کیفی و نیروی مولد و نیروی ماهر هست که ما شدیداً توی حوزه‌های مختلف باش مواجه هستیم. این همون پیام رو میده که ما آموزش درستی نداریم و هدف گذاری در آموزش هامون نیست. ضمن این که کار پژوهشی هم نمی کنیم. ما هیچ وقت نگاه نمی کنیم که در آینده چه مشاغلی خواهند آمد. چه مشاغلی عمرشون به سر خواهد آمد و از عرصه بازار زدوده میشن. اینها رو معمولا نگاه نمی کنیم. از اولین نهاد اجتماعیمون که خانواده هست و بعدم نهاد مدرسه،
بله،
ما روی بحث شغل بچه ها